انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته ی رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگو با تهران باید تا انتخابات ایران صبر کرد. شماری از بهائیان در ایران به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند. با نزدیک شدن پایان شمارش آراء انتخابات پارلمانی اسرائیل، دو حزب کادیما و لیکود همچنان خود را برنده معرفی می‌کنند. درود بر یکایی که شما عزیزان شنونده، با اعلام ساعت 24 نیمه شب به 24مین روز از بهمن ماه 1387 گام می نهیم که برابر است با 12 فوریه 2009 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته که بسیاری از همکارانم در تهیه و تکوین آن تشریک مسایی کردند. به رسم معمول اول خبرها رو بشنویم، امشب از همکارم نیما تمدن.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از باراک اوباما همتای آمریکاییش خواست در صورت گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه‌های اتمی تهران قاطع باشد. رئیس جمهوری فرانسه که برای سفری رسمی در کویت به سر می‌برد، در کنفرانسی خبری گفت: عمیقاً امیدوارم که باراک اوباما این گفتگوها را البته در یک فضای قاطع آغاز کند. پایان نقل قول. نیکولا سارکوزی افزود که انتظار ندارد هر گونه مذاکره میان تهران و واشنگتن تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه برگزار شود. فرانسه و بریتانیا از جمله کشورهای اروپایی هستند که در قبال برنامه‌های هسته‌ای تهران مواضع سرسختانه‌تری اتخاذ کرده و خواستار دست کشیدن ایران از غنی‌سازی اورانیومند. وزارت بهداشت افغانستان شمار قربانیان حملات تروریستی امروز به ساختمان‌های دولتی در کابل را 26 نفر اعلام کرد و گفت دست کم 55 نفر نیز زخمی شدند. در یکی از این حملات دو بمبگذار انتحاری خود را در دفتر مدیر یک زندان در شمال کابل منفجر کردند که دست کم 10 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. آمریکا اعلام کرد هفته آینده هیئتی را برای حضور در مذاکرات خلع سلاح اتمی کره شمالی که در مسکو برگزار می شود اعزام می کند. وزارت خارجه آمریکا تاریخ برقراری این نشست در مسکو را روزهای اول و دوم اسفند ماه اعلام کرد که خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در سئول خواهد بود. علاوه بر آمریکا و روسیه، نمایندگانی از چین، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی در مذاکرات شش جانبه حضور می‌یابند. در تهران، حسن حداد، معاون امنیتی دادسرای تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد قرار مجرمیت برای 7 تن از متهمان پرونده تشکیلات بهائیان صادر شده و پرونده آنها هفته آینده به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. معاونت امنیت دادسرای تهران اتهام بازداشت شدگان را جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد. و در حالی که شمارش آراء انتخابات پارلمانی اسرائیل تقریبا پایان یافته، دو حزب میانه‌رو کادیما و راستگرای لیکود همچنان با اختلاف بسیار کمی هر یک خود را برنده این انتخابات معرفی می کند.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب داریم؟ بهای نفت در بازار جهانی به کمتر از 38 دلار در هر بشکه رسید. شورای روابط خارجی آمریکا از نفوذ ایران در افغانستان و پیوندهای عمیق فرهنگی میان این دو کشور میگوید. در پی برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل و حتی پیش از آن که نتایج رأی‌گیری رسماً اعلام شود، هر دو حزب اصلی کشور، کادیما و لیکود، سازه پیروزی می‌زنند. صدور قرار مجرمیت برای 7 تن از بهائیان عضو محفل ملی ایران که شورای رهبری مذهبی بهائیان است، با سخنگوی جامعه بهائیان خارج از کشور گفتگو کرده. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. و بهای نفت خام در بازارهای جهانی بار دیگر سقوط کرد و به زیر 38 دلار در هر بشکه رسید. عمده‌ترین دلیل این کاهش تازه‌ترین گزارش سازمان انرژی جهانی ذکر شده که پیش‌بینی کرده است میزان تقاضا برای نفت خام در سال جاری میلادی دستخوش کاهش بیشتری خواهد شد. نادر صدیقی.
نیمروز چهارشنبه بهای نفت خام در آمریکا 37 دلار و 92 سنت برای هر بشکه معامله شد. پیش از این رقم 38 دلار و 44 سنت برای هر بشکه اعلام شده بود. قیمتی که به هر حال فاصله نگران کننده ای از رقم بشکه 40 دلار را نشان می دهد که تولید کنندگان اوپک بر روی آن امید بسته بودند. آژانس بین المللی انرژی که مرکز آن در پاریس پایتخت فرانسه قرار دارد، در تازه ترین گزارش خود اعلام داشت که تقاضا برای نفت خام کاهشی بیشتر از آنچه قبلا پیش بینی می شد خواهد یافت. در گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که انتظار می رود میزان کاهش تقاضای جهانی در سال جاری 2009 میلادی روزانه 980 هزار بشکه باشد. پیشبینی قبلی کاهشی در حدود 480 هزار بشکه در روز را رقم زده بود. آژانس بین المللی انرژی این افزایش در کاهش تقاضا را به ضعف شدید اقتصاد جهانی پیوند زده است. این پیشبینی همراه با شاخصهای اقتصادی که در شامگاه روز سه‌شنبه انتشار یافت موجب سقوط قیمت نفت خام شد. تا ماه گذشته بسیاری از تحلیلگران بازار نفت پیشبینی می کردند که توان نسبی اقتصاد چین به حفظ قیمت نفت و تعادل آن در مرز 40 دلار برای هر بشکه کمک خواهد کرد و به رغم کاهش شدید مصرف در کشورهای پیشرفته فراصنعتی میزان تقاضا به طور نسبی متعادل خواهد بود. ولی گزارش روز چهارشنبه سازمان عمومی گمرکات نیز حکایت از آن داشت که واردات نفت خام چین دومین مصرف کننده بزرگ انرژی پس از ایالات متحده طی ماه گذشته 8% کاهش یافته است، کاهشی که در 15 ماه گذشته پایین ترین رقم را ثبت کرده است. البته اکنون بحث بر سر این است که اگر قیمت فعلی نفت خام برای مدتی ادامه یابد، بذرهای افزایش قیمت در آینده را بارور خواهد کرد. این سخن علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی است که در هیوستون تگزاس بیان کرد. با این حال گزارش ها حاکی از آن است که اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت باز هم در پی کاهش بیشتر تولید است. در این میان انستیتیوی نفت آمریکا اعلام داشت که میزان ذخایر استراتژیک این کشور به نحو ناخواسته ای 1,996,000 بشکه کاهش یافته است. ولی به رغم این گونه خبرها و به رغم عرضه کم نفت خام، توجه بازار انرژی بر ضعف کلی در عرصه تقاضا متمرکز است که شامل بازارهای مهم آسیایی به ویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نیز می شود. گفتنی است که این کشورها از مشتریان اصلی نفت خام ایران به شمار می روند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می داد. در حالی که امکان برگزاری مذاکرات میان تهران و واشنگتن هر روز پررنگ تر می شود، کارشناسان سیاسی می گویند این گفتگوها می تواند از مسائل منطقه‌ای آغاز و به تدریج دیگر مسائل را در بر گیرد. در همین حال شورای روابط خارجی آمریکا که یک مؤسسه پژوهشی معتبر است، در نشریه اخیر خود مقاله ای را در مورد نفوذ ایران در افغانستان و پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو کشور منتشر کرده که چکیده ای از برگردان آن را از نادر وکیلی در واشنگتن می شنویم.
ایران با افغانستان پیوندهای نزدیک فرهنگی و قومی دارد. این پیوندها به ویژه با قوم تاجیک در ولایت هرات که فارسی زبانند و قوم هزاره که یک اقلیت شیعه در شمال آن کشورند بسیار مشهود است. این مطالب مقاله‌ای تحت عنوان ایران و آینده افغانستان در نشریه شورای روابط خارجی است که یک مرکز پژوهشی مستقر در نیویورک است. در این مقاله آمده است نفوذ ایران در مناطق یاد شده بسیار زیاد است، زیرا هرات در حدود 5 قرن پیش پایتخت امپراتوری بزرگ ایران بود. این نشریه می‌افزاید در 30 سال اخیر نقش تهران در افغانستان با منافع آمریکا غالباً نه تنها در تضاد نبوده، بلکه همخوانی نیز داشته است. نشریه شورای روابط خارجی در همین زمینه نوشته است به عنوان مثال ایران در سال 1980 و به هنگام جنگ این کشور با شوروی سابق مرزهای خود را به روی میلیون‌ها آواره افغان گشود و در دهه 90 نیز با بسیاری از گروه‌های مجاهدین افغان از جمله گروه موسوم به اتحاد شمال که متشکل از مبارزان تاجیک، هزاره و ازبک بود همکاری کرد، گروهی که با نفوذ شوروی سابق و پس از آن با نفوذ طالبان می جنگید. نشریه این مرکز پژوهشی خاطر نشان کرده است که ایران در سال 1996 و پس از به قدرت رسیدن طالبان آن گروه را به عنوان گروهی که با اسلام رویارویی می کند محکوم کرد. این نشریه در ادامه نوشته است گرچه برخی از شهروندان افغان از نفوذ ایران در کشورشان استقبال نکرده و نمی کنند، اما ایران همچنان به اقدامات فرهنگی و گسترش اقتصادی خود ادامه می دهد. به همین جهت ما در افغانستان شاهد امواج رادیویی ایران، جاده سازی و سایر پروژه هایی که بودجه آن توسط ایران تأمین شده هستیم. پژوهشگران شورای روابط خارجی متذکر شدند که منافع عمده ایران در افغانستان ایجاد امنیت در منطقه شرقی خود است. بر اساس همین گزارش، صادرات کل ایران و افغانستان در سال 2006 کمی بیش از 500 میلیون دلار بوده که بیانگر 4% کل صادرات ایران است. ایران همچنین با ساختن پل و جاده در کابل و سایر نقاط افغانستان در نظر دارد تا پایگاه‌های اقتصادی خود را در آن کشور تثبیت نماید. این نشریه در بخش دیگری نوشته است در حالی که خشونت‌ها در افغانستان از آغاز سال جاری مسیحی رو به افزایش گذاشته است، در این حال چنین به نظر می‌رسد که نقش ایران در این کشور جنگ زده نقشی مثبت است. در این مقاله آمده است گرچه حمایت تهران از دولت افغانستان توجه مقامات آمریکایی، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، ناتو و سازمان ملل را به این نکته جلب کرده است، اما برخی از کارشناسان اوضاع را چنین ارزیابی می‌کنند که تهران به دلایل تجاری و بازرگانی مایل است تا در مرزهای شرقی خود ایجاد ثبات کند. این نشریه نوشته است به هر حال اقدامات ایران در افغانستان بسیاری را با این پرسش روبرو کرده است که نیات و مقاصد تهران چیست. نشریه شورای روابط خارجی در پایان می نویسد کارشناسان سیاسی به هر حال در مورد اینکه آیا مسئله افغانستان می تواند پلی باشد برای مذاکرات گسترده تر میان تهران و واشنگتن تردید دارند، اما کریم سجادپور کارشناس آمریکایی ایرانی تبار در مرکز پژوهشی کارنگی می گوید اگر میان روهای ایران در رأس امور قرار گیرند، امکانات و فرصت ها برای همکاری بیشتر چندین برابر می شود.
نادره وکیلی گزارش می داد و روز چهارشنبه پس از آنکه دو حزب اصلی در اسرائیل در انتخابات این کشور اعلام پیروزی کردند، صحنه سیاسی اسرائیل با ابهامی عمیق مواجه شد. سیپی لیونی وزیر خارجه و رهبر حزب میانه‌روی کادیما و بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود هر دو در انتخابات پارلمانی اسرائیل اعلام پیروزی کردند. مریم منظوری.
بنا به آخرین نتایج، حزب کادیما به رهبری سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل در انتخابات کنست اسرائیل که روز سه‌شنبه برگزار شد، به 28 کرسی دست یافت و توانست تنها یک کرسی بیش از حزب لیکود بنیامین نتانیاهو به دست آورد. در انتخابات روز سه‌شنبه، احزاب شرکت کننده برای کسب 120 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند. با نتیجه به دست آمده، از آنجایی که هیچ کدام از دو حزب پیشتاز لیکود و کادیما اکثریت قاطع را به دست نیاوردند، هیچ کدام نیز نمی توانند به تنهایی تشکیل دولت دهند. دستاوردهای احزاب راستگرا در این انتخابات به آقای نتانیاهو رهبر حزب لیکود و نخست وزیر سابق اسرائیل شانس بیشتری برای تشکیل ائتلاف با متحدان طبیعیش را می دهد. روزنامه یدیوت آخرونات در شماره روز چهارشنبه خود با چاپ عکس‌های خندان از خانم لیونی و آقای نتانیاهو در تیتر خود نوشت تنگنای سیاسی. اکنون تصمیم گیری با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل است که تعیین می‌کند خانم لیونی یا آقای نتانیاهو باید تشکیل دولت دهد. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری اسرائیل، آقای پرس هفته آینده با رهبران احزاب ملاقات می‌کند تا پیشنهادات آنها را در این مورد بشنود و حدود 10 روز دیگر نیز قرار است وظایف را تعریف کند. هرچند حرف آخر به آویگدور لیبرمن و تنپرست افراطی و کسی که پیشتر از پشتیبانی آقای نتانیاهو برخوردار بود میتواند بستگی داشته باشد، کسی که رهبر حزب اسرائیل خانه ما یا اسرائیل بیت ینوست و در انتخابات روز سه‌شنبه توانست به 15 کرسی دست یابد.
و نسمح شاناخنو افخنو لمفلگا مشموتیت مفلگا شلیشیت بگودلا بمدینات اسرائیل.
آقای لیبرمن میگوید میخواهد مرزهای اسرائیل را از نو بکشد تا مناطق عرب نشین را به بیرون براند. او همچنین خواستار آن است که عربهایی که در اسرائیل باقی میمانند سوگند وفاداری به این کشور یاد کنند و در غیر این صورت حق رأی و گرفتن شغل‌های دولتی را نخواهند داشت. حدود 20% از جمعیت 7 میلیونی اسرائیل اعراب هستند و ده‌ها تن از آنان در پارلمان این کشور عضوند. آویگدور لیبرمن به فعالان حزبی گفت با خانم لیونی و آقای نتانیاهو پس از پایان رأی‌گیری صحبت کرده و گفته است ما دولتی دست راستی می‌خواهیم. آقای لیبرمن در این حال گفت که قصد تسلط بر هیچ کس را ندارد. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری رهبران احزاب لیکود و کادیما در مراسم پیروزی شرکت کردند. بنیامین نتانیاهو در میان هوادارانش در حزب لیکود گفت با کمک خداوند من دولت بعدی را رهبری می‌کنم.
بعزت هاشم اعمد بروش הממשלה הבאה. אני בטוח שיעלה בידי להרכיב ממשלה טובה, רחבה ויציבה שתדע להתמודד.
این در حالی است که همون موقع زیپی لیبنی در میان هوادارانش اعلام کرد مردم صدای خود را رساندند و کادیما را انتخاب کردند.
אני פונה עכשיו, הערב הזה, לבנימין נתניהו. הצעתי לך, לפני שנקבעו הבחירות האלה, הצעתי לך, מול אותם אתגרים שבפניהם ניצבת
מדינת ישראל. בנושא חברגזרי אסושייטד פרס, בנזר מרסד که پس از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی در اسرائیل همگان بر یک نقطه توافق نظر دارند، اینکه نظام انتخاباتی اسرائیل کارآمد نیست. سیپی لیونی، اویگدور لیبرمن و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از حزب کارگر در نطق‌های پس از انتخابات خود گفتند سیستمی که در آن آرا در میان گستره‌ای از احزاب تقسیم می‌شود باید در راستای رسیدن به ثبات بیشتر تغییر کند. بنیامین نتانیاهو طی 3 سال نخست وزیری سابقش در 10 سال پیش قراردادهای صلح موقت سلف‌هایش با فلسطینی‌ها را به حالت تعلیق درآورد. او همچنین مذاکرات سال گذشته با فلسطینی‌ها توسط حزب کادیما را اتلاف وقت خواند و گفت قصد دارد بر اقتصاد فلسطینی‌ها تمرکز کند. او خواستار در هم کوبیدن حماس و کنار کشیدن این حزب اسلامی از قدرت شده است. سیپی لیونی اعلام کرده که به مذاکرات صلح با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ادامه می‌دهد، اما او نیز بر مقابله با حماس تاکید می‌کند.
در پی برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل و حتی پیش از آنکه نتایج رأی‌گیری رسما اعلام شود، هر دو حزب اصلی کشور، کادیما و لیکود، ساز پیروزی می‌زنند. مریم منظوری گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
برنامه نگاه تازه کاری از همکار جوان ما محمد زرقامی، همزمان با روز قلب ها، روز دلدادگان و یا والنتاینز دی به این موضوع می‌پردازد و برنامه ویژه را نیز روز جمعه تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو فردا خواهد کرد. حسن حداد معاون امنیت دادسرای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد قرار مجرمیت برای 7 از متهمان پرونده تشکیلات بهائیان صادر شده و دادگاه آنها نیز هفته آینده برگزار می‌شود. مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 7 از رهبری جامعه بهائیان ایران موسوم به محفل ملی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری پس از تفتیش وسایل شخصی آنها در خانه های خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. معاون امنیت دادسرای تهران عناوین اتهامی بازداشت شدگان را جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با دیان علایی، سخنگوی جامعه بهائیان خارج از کشور و نظر او را در این باره جویا شدم. دیان علایی:
جامعه جهانی باهایی راجع به این خبر خیلی نگران هست. ما تمام این اتهامات رو رد میکنیم و میدونیم که این 7 هیچ کاری رو نکردن، فقط سعی میکردن که جامعه باهایی ایرانی رو اداره کنن و به کارهای دینی ایرانیان باهایی در ایران برسن. واقعا ایرانی ها خیلی معمولی بودن که میخواستن به کشور خودشون و جامعه خودشون خدمت کنن. این 7 قبلا دستگیر شده بودن، یعنی اولین باری نیست که این 7 تو زندان جمهوری اسلامی بودن و همیشه هم زیر نظر اداره اطلاعات بودن و خیلی وقته که دولت جمهوری اسلامی میدونه و میدونستن که به جز کارهای اداری جامعه ایرانی بهائی هیچ کار دیگه ای نمی کردن.
خانم علایی، معاون امنیت دادسرای تهران اتهام بازداشت شدگان و جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده. واکنش شما به این چیه و تصور میکنید که به چه دلیل به این اتهامات متهم شدن؟
خب ببینید، این یه چیز خیلی عادیه که بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی اصلا حاضر نیستن که بپذیرن که کس ایرانیانی باشن که دیگر اندیشه باشن، مخصوصا در مورد پیروان دیانت بهائی حاضر نیستن قبول کنن که کسان دیگه هستن که یه دین دیگه به جز اسلام دارن و خب یه جور دیگه میخوان زندگی روحانی خودشونو ادامه بدن. با روابط با اسرائیل، خب اینم باز یک چیزی که الان همه میدونن و خیلی مشخصه که پیغمبر دیانت بهائی حضرت بهاءالله به خاطر دو تا کشور مسلمان که اون زمان ایران بود و امپراتور عثمانی
که بهائیت رو نمیپذیرفتن،
بله، که اون زمان حضرت بهاءالله رو تبعید کردن از ایران اول به عراق و به عراق به جاهای مختلف امپراتوری عثمانی که آخرش در بدترین زندان امپراتوری عثمانی که اون زمان در فلسطین در شهر عکا بودن ایشون را زندان کردن و اونجا هم صعود کردن. و البته که خب اماکن مقدس دیانت بهائی در اسرائیل الان هستن، ولی خب دیانت بهائی را بیشتر از ادیان دیگه‌ای که در اسرائیل هستن ربطه با اسرائیل به طور یک کشور نداره.
گروهی که دستگیر شدن ظاهرا به یک محفلی به نام محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران تعلق داشتن. این چه محفلیه و کارش چیه؟
خب ببینید، دیانت بهائی روحانیون به اون صورت نداره. جامعه هر کشوری خودشون 9 نفر انتخاب میکنن که میشن محافل ملی هر کشوری. مثلا من الان تو سوئیس زندگی میکنم، سوئیس هم یک محفل ملی بهائی 9 نفره داره که هر سال انتخاب میشن بین بهائیای این کشور.
کارشون
اینه که کارهای دینی جامعه بهائی رو انجام بدن، ازدواج، نمیدونم، همه کارهایی که معمولا توی دینای دیگه روحانیون این کار رو انجام میدن، دیانت بهائی روحانیون نداره، بنابراین این کسانی که انتخاب میشن این کار رو انجام میدن.
آیا قبلا هم از محفل ملی بهائیان ایران افرادی دستگیر شده بودن؟
توی ایران متاسفانه از سالهای بعد از انقلاب دولت جمهوری اسلامی به جامعه بهائی ایران گفته که اجازه نیست همچین محافل رو انتخاب کنن. اول اون 9 نفر محفل ملی ایران رو گرفتن و اصلا اینا ناپدید شدن و ما فکر میکنیم که اینا رو کشتن و 9 نفر بعد که انتخاب شدن و اونا رو هم اعدام کردن. و بعد از اینکه این دو تا محافل ملی بهائیای ایران رو اعدام کردن، دولت گفته که اصلا بهائیا حق ندارن که همچین محفلی رو انتخاب کنن. ولی ایرانیان بهائی نمیتونن که همینجوری، یعنی بدون اداره یه جامعه به عنوان یه جامعه مذهبی ادامه کنن و به خاطر همین چند نفری انتخاب شده بودن که این کارو بر
دیان علایی، سخنگوی جامعه بهائیان خارج از کشور، در گفتگو با رادیو فردا بود و بشنویم نظر چند شنونده رادیو فردا را در مورد مسائل گوناگون.
با عرض سلام، می‌خواستم بگم ثمره این 30 سال انقلاب جز بدبختی و بیکاری و بیفولی و اعتیاد جز این چیزا برای جوانای ما نبودش. اینا داشتن میگفتن که چی؟ شاه جنایتکاره، شاه نمیدونم پول مملکت رو به هدر میده، تمام پولا رو خرج علکی میکنه، نمیدونم خرج اضافه داره، ولی چی؟ خودشون دارن چیکار میکنن؟ تمام پولا رو دارن میدن به کشورهای دیگه، خود جوانای ایران همه بیکار، همه معتاد، همه خودشون معتاجن، ندارن بخورن، با عذاب بدبختی دارن زندگی میکنن. بس چی شده؟ این انقلاب ما جز بدبختی و اعتیاد و بیکاری چیزی برای ما نیاورده. با تشکر، از بابل تماس میگیرم.
من از طرف مردم ایران آقای اوباما را قسم میدم به هر دین و هر خدایی که میپرستد، اگر صلح را در خاور میانه میخواهد که نام نیکی از خود بماند، از یک جانب گرایی با ایران پرهیز کند و حق مردم ایران را در نظر بگیرد و بداند اگر ما حتی بوم اتم هم داشته باشیم برای آدم کشی نیست. شاید مطمئن باش برای صلح هست. خدا حافظ. شهرستان باف، هاشمی.
با سلام، از راستو تماس میگیرم. خدا وکیلی، من جوونی هستم که دیگه از خودم ناامید شدم، نمیدونم خدا وکیلی چه کار کنم، بیکارم، یعنی هزاران فکر برام میاد، نمیدونم چه کار کنم، پیشی که دستم را درست کنم. خواهش مندم این صدا را به گوش مسئولین برسن، شو فکر این زبونا باشن، زبونا دست از اعتیاد بردارن، به فکر زندگی باشن، به فکر خودشون باشن. به خدا، به قرآن ما دیگه خسته شدیم.
سلام به همه برادران رادیو فردا. من یه سوال از مسئولین انقلاب داشتم. می‌خواستم ببینم آیا شما 30 سال انقلاب کردید، دزدی کمتر شده، قتل‌ها کمتر شده یا بی‌ناموسی کمتر شده؟ با تشکر از بچه‌های رادیو فردا. قربانتون، خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مسجد جمعه یا مسجد جامعه اصفهان از قدیمی ترین بناهای مذهبی ایران است. عمر این مسجد که از آن به عنوان کلکسیون معماری ایرانی نام برده می شود، بنا به کاوش‌های باستانشناسان به 1000 سال می رسد. اما بنابر گزارش‌های علاقمندان میراث فرهنگی اصفهان، پلاکارد تسلیتی به مناسبت تاسوعا و عاشورا به دیوارهای این مسجد تاریخی آویزان شده بود که میخ‌های آن به کاشی‌های سردر این مسجد آسیب زده است. در این باره مجتبی کنعانی، یکی از علاقمندان میراث فرهنگی، در گفتگو با همکارم مهین گرجی در این باره میگوید:
تخریبی که وارد میشه به مسجد جامع عباسی یه سری دلایل به حساب غیر انسانی داره، یه سری دلایل انسانی داره. مهمترین دلیل غیر انسانی که چند سال بحث روشه در مورد مسجد جامع اصفهان، بحث فاضلاب اون منطقه است که البته یه بودجه سنگین رو چند سال پیش داره آب و فاضلاب اومد تصویب کرد و شروع کردن اون سیستم فاضلاب منطقه رو مرمت کردن و تا جایی که فعلا گزارش رسیده این مرمت و این به حساب ترمیم این سیستم فاضلاب الان خیلی خود مؤثر بوده و یه مقدار زیاد از اون نمی که به اون یه قسمت های از مسجد جامع و چند تا از خونه‌های قدیمی اون اطراف وارد می‌شده اینو برطرف کرده. اون عواملی هم که عوامل انسانی هستن، یکی بحث سیستم صوتی بوده که توی این حساب چند تا محل صحبت بوده که آسیب میزنه، امکان داره چون ارتعاشات صوتی روی اون کاشی ها یا روی گچبری های موجود تأثیر بذاره. یه بحث دیگه هم بحث تو مراسمی که به حساب هر سال برگزار میشه، حالا به مناسبت های مختلف، حالا دهه اول به حساب ماه محرم یا بقیه جشن ها و مراسم ها، یه سری پلاکارد، پاچه، بنر نصب میشه که خب این یه مقداری درد آور بود که اینا کاشی هایی که حالا ماره 300 سال پیش، 400 سال پیش یا دیوار های قدیمی با میخ میبادن اینا رو نصب میکردن. خب آسیب وارد شده، میتونیم بریم اینا رو ببینیم.
خب ممکنه بفهمین که سازمان میراث فرهنگی تا به الان چیکار کرده؟
اونطوری که اداره میراث فرهنگی اعلام کرده یه تذکری داده در این مورد و قراره که از این بعد به این صورت نباشه و حالا اون آسیبی هم که وارد شده هرچند تقریبا آسیب جزئیه، ولی خب تقریبا چون میشد ازش پیشگیری کرد و اگه اطلاع رسانی کامل بود، آموزش میدیدن کسایی که دارن از این مراکز استفاده میکنن، این آسیب هم وارد نمیشه. فعلا هم حالا میراث فرهنگی قراره که خیلی زود یه گزارش مفصلی در این مورد رساب منتشر بکنه.
یعنی میفهمین همه واکنش اداره میراث فرهنگی اصفهان به آدمایی که میخ کوبیدن تو دیواره اون مسجد 1000 سال فقط یه تذکر کتبی بوده؟
ببینین بچه‌هایی که توی میراث فرهنگی هستن بی تفاوت نیستن به این مسائل، ولی اون چیزی که باعث میشه که حس بکنیم احیانا کمکاری میشه یا اون محافظتی که باید بشه انجام نمیشه، اینه که اولا آموزش وجود نداره واسه اون کسایی که دارن از این بناها استفاده میکنن. فرض بگیرید مثلا مسجد جامع اصفهان، چیزایی که دارن ازش استفاده میکنن خب گروه های مذهبیان، اون هم بی تفاوت نیستن ولی آموزش وجود نداره. یعنی اگر که میراث فرهنگی به جای اینکه اگر تخریب قرار صورت بگیره بخواد به اون بیشتر برخورد بکنه، یه به حساب بودجه اختصاص بدن به اینکه میراث فرهنگی بیاد آموزش بده، حالا اون گروه های مذهبی، اون کسایی که دارن از این بناها استفاده میکنن بدونن ارزش اینا رو درک بکنن، نه به عنوان یه بنای مذهبی صرف، به عنوان یه اثر، یه سرمایه ملی، یه جایی که مال همست، مال فرقی هم نمیکنه، حتی اگر مسجد مال تک تک ایرانی هست، حالا میخوان مسلمون باشن یا نباشن، اینو آموزش بدن که بقیه مواظبش باشن. اما فکر میکنم کوتاهی شده، کمکاری توش شده در مورد اینکه حالا یه اتفاقی میفته و بعد ما میخوایم واسش راه چاره پیدا بکنیم و یا برخورد بکنیم، خب اون خیلی هزینه‌اش بیشتره.
آقای کنعانی، به غیر از این مواردی رو که گزارش شده در مورد تخریب مسجد جامع، گفتن که سازمان میراث فرهنگی برای اینکه بتونه بیاد از این بعضی بناها از جمله مسجد جامع یا مسجد شاه حفاظت بکنه، دورشون دیوار کشیده یه بخشایی رو، که این اعتراض کردن که به نمای بیرونی دخل و تصرف شده. درسته این گزارش ها؟
این مورد من تا حالا ندیدم، یعنی که من چون خیلی هم رفت آمد دارم و پیگیری میکنیم با دوستام، این مورد رو نمیدونم عکسی مستندی اگر همش وجود داشته باشه که اونو پیگیری بکنیم، ولی توی صحنه یه همچین چیزی وجود نداره که حالا محصول کرده باشن یا تو نماش دخل تصرف کرده باشن.
این رادیو فرداست.
و همانگونه که دستگیرتان شد، به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. این بخش به سرخط خبرها، خبرهای ورزشی و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص دارد. نخست تنها سرخط خبرها رو بشنویم از همکارم نیما تمدن.
به گفته رئیس جمهوری فرانسه، برای گفتگو با تهران باید تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبر کرد. حملات تروریستی روز چهارشنبه به ساختمان‌های دولتی در کابل دست کم 26 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. آمریکا در مذاکرات شش جانبه برای برنامه‌های اتمی کره شمالی که هفته آینده در مسکو برگزار می‌شود، حضور می‌یابد. در ایران شماری از بهائیان به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند. با نزدیک شدن به پایان شمارش آراء انتخابات پارلمانی اسرائیل، دو حزب کادیما و لیکود همچنان خود را برنده معرفی می کنند. روسیه از احتمال همکاری با آمریکا برای ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان خبر داد و فرمانده نیروی هوایی جمهوری آذربایجان به ضرب گلوله کشته شد.
با سپاس از شما نیما تمدن بود. با سرخط خبرها و خبرهای ورزشی رو هم از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران با کسب نتیجه مساوی در برابر کره جنوبی، فرصت صدرنشینی در جدول رده‌بندی گروه دوم آسیا را در رقابت‌های انتخابی جام جهانی از دست داد و به رده سوم سقوط کرد. عصر چهارشنبه و در آخرین دیدار از دور رفت مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر در برابر کره جنوبی با کسب تساوی 1-1 متوقف شد. در این دیدار ابتدا جواد نکونام در دقیقه 61 از روی یک ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم برای تیم ایران گلزنی کرد. بیست دقیقه بعد، یعنی در دقیقه 81، پارک جی سونگ کاپیتان کره جنوبی کار را به تساوی کشان. در یک بازی دیگر از گروه دوم، تیم کره شمالی در پیونگیانگ با یک گل عربستان را شکست داد. در جدول رده‌بندی این گروه در حال حاضر کره جنوبی با 8، کره شمالی با 7، ایران با 6، عربستان با 4 و امارات با 1 امتیاز به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند. دیدار برگشت این بازی ها از فروردین ماه سال آینده آغاز می شود که طبق برنامه تیم فوتبال ایران در اولین دیدارش در روز 8 فروردین در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم عربستان خواهد رفت. در رقابت های گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا نیز روز چهارشنبه دو دیدار برگزار شد که طی آن بازی ژاپن و استرالیا در یوکوهاما با تساوی بدون گل به پایان رسید و بحرین با یک گل میزبانش ازبکستان را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی این گروه استرالیا با 10، ژاپن با 8، بحرین و قطر با 4 و ازبکستان با 1 امتیاز به ترتیب اول تا پنجم هستند. و با فروکش کردن تب مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران کره جنوبی، ایران روز جمعه آینده شاهد یک دیدار مهم دیگر فوتبال خواهد بود. این بار در چارچوب رقابت‌های داخلی لیگ برتر بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران. 66مین شهرآورد سرخابی فوتبال ایران عصر جمعه در قالب هفته 26 جام خلیج فارس در دستور کار است. طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، این دیدار حساس را محسن ترکی داور بین‌المللی این کشور سود خواهد زد. در 15 سال گذشته بازی سنتی تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران را داوران خارجی قضاوت کرده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و و نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته ای رادیو فردا، کاری از رویا کریمی و فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا
در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود.
وقت مجله هفتگی رو در هفته پیش اختصاص دادیم به بررسی پیامدهای انقلاب برای اقتصاد ایران که به صورت میزگردی با سه کارشناس پخش شد.
اما این هفته گرچه به مناسبت 30 سالگرد انقلاب سال 57
در ایران خبرهای اقتصادی زیادی به جز بودجه نبود،
چند خبر رو براتون
گردآوری کردیم. از جمله
بررسی های انتقادی لایحه بودجه دولت ادامه دارد.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و نظر بخش خصوصی.
مشکلات ایران برای فروش گاز.
30% اطلاعات اقتصادی داده شده از سوی خانوارها نادرست است.
باراک اوباما برنامه تحرک اقتصادی و بازگشت اطمینان به بازارهای مالی را به تصویب مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رساند.
و نگاهی به رویدادهای بورس. شنوندگان عزیز، به رغم جشن‌های 30 سال انقلاب سال 57، این هفته بحث درباره لایحه بودجه دولت بسیار بالا گرفت و کارشناسان و نهادهای مختلف درباره ناروشنی‌هایی که از نظر آنان در لایحه بودجه دولت دیده میشه صحبت‌هایی کردند. از جمله اینکه 2000 ایراد به لایحه بودجه گرفته میشه، از جمله اینکه لیدر اقلیت در مجلس گفت که بحث درباره بودجه رو باید تحریم کرد. اما نکته ای که در لایحه بودجه دولت ظاهرا مشخص نیست، میزان کسری بودجه سال آینده جمهوری اسلامی است. اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در پاریس تماس داریم و با گفتن روز بخیر به ایشون که
روز بخیر آقای زرنگار،
ممکنه ببینیم که این بودجه سال آینده چقدر کسری خواهد داشت؟
ببینین آقای رحیم منبینی که معاون بودجه، معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و به نظر میرسه که طراح اصلی لایحه دولت هم باشه، معتقده که کسری بودجه در سال آینده صفره. ولی بقیه دستندرکاران و محافل اقتصادی و کارشناسی نظام جمهوری اسلامی عکس این رو میگن. مثلا آقای محمد رضا باهنر که نایب رئیس مجلس، معتقده که کسری بودجه سال 1388 دست کم 30,000 میلیارد تومانه. و مرکز پژوهش‌های مجلس که آقای توکلی، احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس و قاعدتا حامی دولت در رأس اون قرار داره، معتقده که کسری بودجه سال آینده میرسه به 44,000 میلیارد تومان. عامل اصلی این کسری از دیدگاه منتقدین این لایحه سقوط شدید امکانات ارزی دولت است از محل صدور نفت و درآمدهای جانشین که برای جبران این کاهش در نظر گرفته شده قانع کننده به نظر نمیرسه.
آقای خاوند، اگر اشتباه نکنم این بودجه اولین بودجه ای هست که ارقامش وابسته به تصویب یک لایحه دیگه میشه، یعنی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و بهای مواد سوختی که در این لایحه قرار تعیین بشه.
دقیقاً، و به همین علت هست که تردیدهای زیادی بر همین لایحه بودجه سال آینده مطرحه. یعنی سرنوشت این بودجه بستگی داره به بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و این دوتا به هم گره خورده و در نتیجه تکلیف روشن نیست. به این معنی که اگر نمایندگان بخوان به لایحه بودجه بپردازن، در همون حال مجبور هستند که به لایحه هدفمند کردن یارانه ها بپردازن. در لایحه بودجه سال جاری خورشیدی، یعنی سال 1387، دولت در مجموع 70 میلیارد دلار هزینه کرده از محل صادرات نفت و 36 میلیارد دلار هم برداشت کرده از ذخیره ارزی، یعنی روی هم رفته 106 میلیارد دلار خرج هزینه ارزی بودجه جاری شده. بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده، درآمد دولت از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی جمعاً حدود 37 میلیارد دلاره. بنابراین دولت در لایحه بودجه خودش با یک تفاوت 69 میلیارد دلاری روبرو است و معلوم نیست که اینها رو از کجا میخواد تامین کنه.
با توجه به اینکه ظاهرا بودجه سال آینده از نظر حجم افزایشی در مقایسه با بودجه سال جاری نشون نمیده، بلکه کاهش هم نشون میده،
ولی منابع درآمدیش خیلی خیلی پایین تره. مثلا دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی رو 1.5 درآمد مالیاتی سال جاری قرار داده. با توجه به اینکه با کاهش درآمدهای نفتی وضعیت درآمدهای غیر نفتی ایران هم بدتر میشه، معلوم نیست که دولت چطور میخواد مالیات رو سال آینده 1.5 بکنه. و به قول یکی از صاحب نظران، یک همچین چیزی در درجه اول لبخند به لب انسان میارد. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌های داخلیه، زیر فشار بحران‌های بین‌المللیه، با یکی از سخت‌ترین رکودهای 30 سال گذشته دست به گریبانه، امید بستن طراحان لایحه بودجه 88 و افزایش درآمدهای مالیاتی اون هم در یک چنین سطحی شگفتی صاحب نظران تهران رو برانگیخته.
حجم انتقادها هم برمیگرده به ناروشن بودن خود محتوای لایحه بودجه و چگونگی تأمین منابع درآمد و کسری بودجه. خب سپاس از شما آقای خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
متشکرم احمد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد مدد، رئیس مرکز آمار جمهوری اسلامی، میگوید آخرین راستی آزمایی انجام شده درباره فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها حاکی از آن است که حدود 30% از اطلاعات مردم در فرم‌ها با اطلاعات موجود در دیگر نهادها مانند کمیته امداد امام و بیمه اجتماعی مغایرت دارد و باید اصلاح شود.
یکی از ایرادهایی که کارشناسان به لایحه بودجه می‌گیرند این است که ساختار بودجه به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها وابسته شده است، به این ترتیب که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت 8500 میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد برای خود پیش بینی کرده است که این درآمد بر اساس پیش بینی افزایش قیمت بنزین به لیتر 400 تومان و گازوئیل به لیتر 150 تومان در نظر گرفته شده است که معلوم نیست اولا این لایحه تصویب شود و ثانیا قابل اجرا باشد. بخش خصوصی در ایران هم دغدغه‌های خود را در هفته‌های گذشته در نامه‌ای به دولت و مجلس از تصویب احتمالی لایحه هدفمند کردن یارانها مطرح کرده است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به مجلس و دولت با پیوست کردن گزارش بخش‌های مختلف صنعت و کسبه از دولت می‌خواهد به این دغدغه‌ها توجه کند. اکنون آقای محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، پشت خط هستند در تهران. با سلام به شما آقای بهزادیان، چرا بخش خصوصی بر این نظر هست که لایحه دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کنه؟
بله، من سلام عرض می‌کنم. ببینید، به طور کلی تصور، حالا غیر از اینکه لایحه مواد بسیار زیادی داره و در این مصاحبه کوتاه هم نمی گنجه، در کلیت این است که دولت نهم هدفش از ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر این است که جذب قشر تهی‌دست و فقیر جامعه رو برای دولت بکنه و اونها رو به خودش جلب کنه. اگر نه که این لایحه خیلی هدفش توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، توسعه تولید و امثال هم نیست. بیشتر همونجوری که شما در مصاحبه های مکرر رئیس جمهور میبینید، ایشون میگه که عده‌ای خیلی سالها از سوبسید و یارانه‌ای که داده میشده بهره گرفتن، طبقات مرفه جامعه و طبقات تهی‌دست به اون اندازه بهره نگرفتن. بنابراین ایشان روالی رو میرود که یارانه دادن به طبقات فرادست قطع بشه، به طبقات فرودست پرداخت بشه، اون هم نه در قالب قیمت کالا، بلکه در قالب پرداخت نقدی به طبقات فروده است. من فکر نمی کنم که این روند در تولید جامعه و اون چیزی که بخش خصوصی ایران دنبالشه که به هر حال تولید رواج پیدا کنه و در پرتوی اون بشود که کار رو انجام داد تأثیر بگذاره، چه آن که اگر قیمت ها مثلا شما تو هر کالایی با افزایش قیمت انرژی قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کنه، قیمت تمام شده کالا اگر افزایش پیدا کرد و این کالا با توجه به که توی جامعه هم تورم هست، اون تورم و این افزایش قیمت باعث این میشود که تعدادی از افراد جامعه نتوانند این کالا رو بخرن، کالایی که تا دیروز خرید میشده امروز نتوانند بخرن. بنابراین کالای تولید شده ای که امروز قیمت تمام شدهش گرانتره خریده نمیشود، حتی توی طبقات مرفع جامعه هم که حالا میبینن قیمت گران شده از مصرفشون کم میکنن. بنابراین نهایتا این لایحه مسیری رو که میرود به نفع بخش خصوصی و تولیدگران بخش خصوصی نخواهد بود.
بخش خصوصی در نامه خودش به طور غیر مستقیم به یکی از انتقادهایی که از همه جوانب هم به این لایحه میشه اشاره داره و می نویسه که تغییراتی با این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه مطرح بشه. چرا این لایحه از نظر بخش خصوصی با دیگر سندهای اقتصادی کشور تضاد داره؟
اولا که بخش خصوصی و همه ملت ایران علاقه دارن که قانون اجرا بشه. قانونی که در قالب قانونهای موضوعی از تصویب مجلس میگذره یا قوانینی که در چارچوب قوانین بودجه یا برنامه 5 ساله یا افق 20 ساله و امثال هم به تصویب مراجع قانونی کشور میرسه باید اجرا بشه. این یه درخواستی است که در همه دنیا در همه کشورهای تابع قانون و دموکراسی قابل اجراست. اینی که دولت نهم نه برنامه میشناسه، نه بودجه میشناسه، نه قوانین موضوعی میشناسه و نظرات غیر کارشناسانه تراوش شده از ذهن چند نفر رو ملاک همه چی قرار میده و بر اساس اون لایحه مینویسه میفرسته، خب طبیعیش اینه که این به طور عموم مورد قبول مردم و از جمله بخش خصوصی نیست و اون هم در شرایطی که لایحه‌ای که همه اقتصاد کشور رو به قول خودشون طرح تحول اقتصادی است، قرار است اقتصاد کشور رو متحول کنه، این باید پایه قانونی پایه کارشناسی داشته باشه که خاص بخش خصوصی هم چیزی غیر از این نیست.
بخش خصوصی همچنین نسبت به اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و راندخاری در پی اجرای این لایحه هشدار میده. چرا؟ چرا تصویب این لایحه به اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و راندخاری دامن میزنه به نظر بخش خصوصی؟
به این دلیل است که شما توی ایران همیشه داشتید، شاید هنوز اثرات اصلاحات ارضی سال 1341 رو میبینید که منجر شده است به یه عده خوشنشین در روستاهای کشور. کسانی که از محل تقسیم اون زمین ها یکی گیرشون آمده و اون زمین ها رو به اجاره دادن درآمدی دارن و به ازای این درآمد خوشنشین است و طبیعیش این است که این در سایر بخش های کشور هم میتواند ادامه پیدا کنه، به این معنا که اگر یک مستمری مشخصی به بعضی از طبقات فقیر جامعه داده شد، اینها حضور در سر کار رو کنار بگذارن، از یاد ببرن و به هر حال بر اساس این دریافته که ممکن است بسیار کم و به قول معروف بخور و نمیر هم باشد، زندگی خودشون رو سامون بدن و عملا نیروی کار اینجوری از صحنه خارج بشه.
البته بخش خصوصی پیشنهادهایی هم برای اجرای بهتر این لایحه ارائه داده، از جمله اینکه در یک زمان همه تغییرات نباشه بلکه تدریجی و در یک چارچوب زمان بندی شده. در این حال اما بخش خصوصی افزایش قیمت گاز رو صلاح نمیدونه. چرا قیمت گاز نباید بالا بره یا نه به اون اندازه‌ای که دولت در نظر داره؟
عامل‌های انرژی و یا اصولا انرژی تغییر قیمتش تا قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی اثر می‌گذاره و اگر جامعه برخورداری بود، اگر جامعه درش امکان مبادله آزاد وجود داشت و مردم کالای تولیدی با قیمت بالاتر رو به هر حال حالا با یه درصدی کمتر از قدیمش خرید میکردن، این به هر حال تولید میتونست به روند خودش ادامه بده. ولی افزایش قیمت طبیعیش این است که خیلی از صنایع ما رو تعطیل میکنه. شما حتما مانورهای چند ساله گذشته دولت جمهوری اسلامی رو در صادرات مواد پتروشیمی دیدیم و اینکه گفته می شود که 3.5 یا 4 میلیارد دلار سالانه صادرات تولیدات پتروشیمی است که منحصرا در اختیار دولت هم هست. این به استناد قیمت گاز حدود ارزشات خدمت شما که 120 تومان در مسمو کرده، اگر این به قیمت واقعی تبدیل بشه، یعنی مثلا به قیمت 450 تومان در مجموع کبی که امروز دارن از ترکمنستان گاز می‌خرن، همه صنایع پتروشیمی ایران زیانده خواهد شد. بر اساس یک بررسی کارشناسان که شده، ورای 200 تومان قیمت گاز، یعنی یه چیزی حدود 1.5 برابر قیمت امروز اگر قیمت گاز بشود، صنایع پتروشیمی ایران سوددهی خودشون از دست میدن. بنابراین روشن است که افزایش این نوع قیمت انرژی به خوابیدن بخش صنعت در بخش خصوصی و بخش دولتی خواهد انجامید.
با سپاس از شما آقای بهزادیان در تهران، روزتون بخیر.
تشکر میکنم، لطفتون بخیر، خدا.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سیف‌الله جشن‌ساز، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید طرح نابوکو بیشتر از اینکه یک طرح اجرایی و عملیاتی باشد، یک طرح سیاسی است و چون ساخت این خط لوله نیاز به گاز دارد و گاز کشورهای حاضر کفایت نمی‌کند، حضور ایران در این خط برای اجرایی شدن آن ضروری به نظر می‌رسد. معاون وزیر نفت در مورد عدم دعوت از ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان در نشست اخیر نابوکو در بوداپست گفت بهتر است این سوال از کسانی که ایران را دعوت نکرده پرسیده شود. طرح ایجاد این شاهلوله در سال 2006 میلادی شکل گرفت و قرار است از ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان بگذرد و سپس از اتریش به سوی جمهوری چک، آلمان و احتمالاً دیگر کشورهای اروپایی امتداد یابد. این طرح 8 میلیارد یورو هزینه برمی‌دارد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران همچنین درباره خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان که به خط لوله صلح معروف شده است گفت قرارداد فروش گاز طبیعی به پاکستان بدون حضور هند نهایی شده است. آقای جشن‌ساز دلیل عدم شرکت هند در این پروژه را نگفت. در این میان خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه با انتشار آماری از قراردادهای نفت و گاز ایران با کشورهای چین، مالزی، سوئیس، روسیه، ترکیه، ایتالیا، بلاروس و چند کشور دیگر پیش بینی کرد که شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی در انتظار سیاست دولت باراک اوباما در برابر ایران هستند تا شاید بتوانند به بازار نفت و گاز ایران بازگردند.
و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بسته بیش از 800 میلیارد دلاری خود را برای ترغیب به فعالیت‌های اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا گذران. اکنون با آقای کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا ارتباط داریم. آقای دادخواه، میتونین از جزئیات این بسته برای شنونده‌های رادیو فردا بفرمایید؟
به طور کلی همون چیزی است که قبلا وعده داده بود، صحبت کرده بود، عمدتاً عبارت است از کاهش مالیات ها برای دسته بسیار زیادی تا حد 300 میلیارد دلار و بعدم مخارجی که در قسمت های مختلف به خصوص در قسمت های زیربنایی، در قسمت انرژی، آموزش و پرورش و بهداشت میشه. برای کسانی که خانه میخرند تا 15,000 دلار تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده که بسیار انگیزه زیادی است. همینطور اجازه داده شده که اگر کسی اتومبیل بخره، مالیات خریدش رو هم بتونه از مالیات فدرالش کم بکنه.
یک قسمت هم مربوط میشه به نجات نظام بانکی آمریکا. در این مورد چه تصمیماتی گرفته شده؟
تصمیماتی گرفته شده همون نایست که آقای گایتنر که وزیر خزانه‌داری هستند روز سه‌شنبه اعلام کردند. قسمت اول این است که کمیته‌ای تشکیل میشه، یک دستگاهی تشکیل میشه که نگاه کنه به ریسکی که بانک‌ها گرفتن و تا اونجایی که بتونه به اینها سرمایه بده که وضعیت ریسک این بانک‌ها درست بشه. از طرف دیگه صندوق بزرگی رو ایشون در نظر داره که ایجاد بشه که با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی بشه و سرمایه وام‌هایی رو در اختیار بانک‌ها بذاره، به خصوص یه قراری باشه که به تدریج اون چیزی که دولت داده به بانک‌ها جانشین بشه، با بخش خصوصی و پول دولت پس داده بشه. دیگر خریدن بسته‌های وام هستش، چون وام‌ها به صورت یک پورتفولیو در میاد و اینا خرید و فروش میشه و این خرید و فروش‌ها به خاطر این بحران متوقف شده. آخرین چیزی هم که ایشون گفتن که البته بعداً برنامه‌اش اعلام میشه این نیست که به کسانی که خانه دارن، یعنی به طور کلی وام مسکن درش تجدید نظرهایی بشه و یک برنامه‌ای برای کمک به خانه‌دارا ایجاد بشه.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
موفق باشید.
اما واکنش اولیه بازارهای بورس به تصمیم دولت آمریکا منفی بود و باعث سقوط شاخص داو جونز به بیش از 300 واحد شد.
شورای عالی اقتصاد که یک سال و نیم پیش به دستور رئیس جمهوری منحل شد، پس از احیای مجدد توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته با صدور نخستین مصوبه خود عملاً کار خود را آغاز کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، به تهران می رویم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. از رویدادهای بورس میپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرنگان.
در بورس تهران با توجه به تعطیلاتی که به مناسبت 30مین سالگرد انقلاب بود و اینها، چه خبر بود در این هفته؟
روند اعلام EPS و سود سال 88 بسیاری از شرکت‌های بورسی نمایگر این واقعیت که رکود تاریخی حاکم بر اقتصاد جهانی نیز به اقتصاد ایران سرایت کرده. در اکثر سهم‌ها ما شاهد غلبه جو فروش بر جو خرید هستیم. بحران در شرکت‌های سیمانی، ساختمانی، داروسازی، کاشی و سرامیک، فولادی، سرب و روی، سنگ آهنی، پتروشیمی، قند و شکر و گروه بانکی فراگیرتر و جدیتره، به نحوی که بسیاری از سهام‌های وابسته به این شرکت‌ها با سقوط نرخ سهام و رکود بر معاملاتشون در حال حاضر مواجه هستند.
به جز این خبرهایی که شما به اون اشاره کردین، خبرهای مهم دیگری هم در بورس داشتیم؟
دو خبر داریم. یکی این که قراره در هفته آینده سهام بانک ملت به عنوان اولین بانک دولتی در بورس تهران عرضه بشه و پیشبینی نستش که از این سهام استقبال نشه، به دلیل اینکه نقدینگی در بازار بسیار کم هستش و از طرف دیگه صورت‌های مالی شفافی رو این بانک ارائه نداده. خبر هفته که بسیاری از رسانه‌ها و سایت‌های خبری و تحلیلی و رسانه‌های اقتصادی به اون پرداختن، مربوط میشه به نقض آشکار قانون بازار اوراق بهادار توسط سازمان بورس. سازمان بورس اوراق بهادار که خودش به عنوان مقام ناظر در بازار سرمایه ایران حضور داره، ماده 55 قانون بازار اوراق بهادار رو نادیده گرفته و دچار تخلف شده. سازمان بورس اوراق بهادار در حالی که مالکیت 27.3% از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه رو در اختیار داره، از ماده 55 قانون یاد شده که حکایت از این داره که هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتونه بیش از 5% سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشه، تخطی آشکار و جدی کرده.
این به گفته شما تخطی چگونه توجیه میشه؟
استدلال سازمان بورس این هستش که چون این شرکت شرکت بسیار مهمی هستش و وظایف راهبردی در اختیار داره، ما هم این مقدار سهم رو فعلا در اختیار داریم تا بعداً به تدریج اون رو واگذار بکنیم.
وظایف این شرکت سپرده‌گذاری چی هست اصولاً؟
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یکی از نهادهای بسیار استراتژیک و راهبردی وابسته به بازار بورس و اوراق بهادار هستش. وظایف این شرکت انجام تسویه و پایاپای اوراق بهادار و وجوه حاصل از معاملات اوراق بهادار و نیز انجام فرایندهای سپرده‌گذاری است، چرا که سهام‌های پذیرفته شده در این شرکت ثبت میشه تا قابلیت معامله در بورس رو به دست بیاره. همچنین این شرکت وظیفه ثبت اسناد و نقل و انتقال و برگه های سهام رو به عهده داره.
چه پیش بینی می شود از هفته آینده داشت در بورس تهران؟
هفته آینده مانند هفته های اخیر روند نزولی و رکودی بورس ادامه داره، اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که اعلام کاندیداتوری آقای سید محمد خاتمی برای ریاست جمهوری دهم در 22 خرداد 88 در نزد فعالان بازار سرمایه این امید رو به وجود آورده که در صورت پیروزی احتمالی خاتمی و انتصاب دکتر حسین عبد تبریزی، یار نزدیک خاتمی و دبیر کل سابق و موفق بورس، بورس تهران در تابستان 88 شاهد رشد جهشوار اکثر سهام ها باشه.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
به شما خدا نگهدار
میگوییم. وقت خوش.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. الهی روانشاد هستم. در کنار همه همکاران رادیو فردا روز پنجشنبه خوبی براتون آرزو میکنم. همکارم نیما تمدن راس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتان.